درس فقه تربیتی بازه های رایانه ای 13/7/98.
اللهم کن لولی کن حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و فیها حبیبا. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت علیک من لا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و ناجعله له الله و آخر العهد من نال زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و ادب خدمت سروران عزیزم و با استعانت از خداوند سبحان و مدد جویی از ویژه حضرت بقیت الله العظم امام حسین علیه السلام، شروع میکنیم اولین جلسه بحث و گفتگو رو در حیطه فقه تربیتی بازی های رایانه یا بهای جدید و مدرن، تا به رسم استناره و استفاضه اعلام معصومین جلسه آغازین این گفتگوی امسال رو به روایت از امام علی علیه السلام باز میدیم و بعد مطلع بحث رو امروز میگیم. فردا که اینجا تعطیله جلسه ما از همان بخورده، حالا برنامه رو اینجوری تنظیم کردیم که شنبه ها، یک شنبه ها و پنج شنبه ها خدمت شما باشیم، شنبه ها و سه شنبه ها و چهار شنبه ها خدمت آقایان، یعنی سه روز با آقایان. ببینیم که به چه شکلی میشه بحث رو، نمیرسم من، یعنی هر کاری کردم نه اونو میتونم تعطیلش بکنم، چون اون خیلی برای من شخصا، یعنی چون سه سال روش سرمایه گذاری کردم و مطالعه کردم، الانم در واقع آغاز یک اونم فقه و تربیت الاخلاقیه، یعنی توی مباحث کلیاتش خوبیه، از اونجا بشه برای بازی هم استفاده کرد چون کلی تربیته که بازی رو ما به عنوان یه روش تو اونجا میبینیم و تو مبانی، تو موضوع تأثیراتش چیه، حالا اونا چه نگاهی دارن، ما چه نگاهی داریم، یعنی غرب در تربیت چه نگاهی داره و اسلام به تربیت چه نگاهی داره، مبیس که تا کنون هم جایی بحث نشده واقعیتش. یعنی وقتی ما میگیم فقه الاخلاق یعنی چی، 10 تا بحث کلان در دسته این بحث میگنجه، منتها بحث اصلی نه با سلوکش کار داریم نه با عرفانش کار، رو خونی ما نمیخوره و نه با اون مباحث دیگرش که اونو اصلا زیاد مرتبط نمیشه. تا اینجا که الان اینجوری من تونستم برنامه‌ریزی کنم، حالا باز ببینیم
اگر بشه که ساعت 8
من 10-9
باشه این
بحث، حالا پنجشنبه ها را میشه 2 ساعته برگزار کرد، درسای دیگر رو تعطیل کردم، ولی که الان من 9 به بعد ممکن نمیشه، چون 9 تا 10 که بیام اینجا تا بره برسم به کلاس‌های بعد از ظهرم میشه 11، باید من برای کلاس‌های بعد از ظهرم باز مطالعه کنم. ساعت 2 از اون دنبه ها میرم دانشگاه با حال علوم، دیدید که تا به حال گفته نشده روش شناسی برداشت از آیات و روایات یا فهم آیات و روایات، خود جامعه المصطفی کلاس دارم، 10 اصلا کلاس هم شروع میشه اونجا تا 6 بعد از ظهرم، اصلا کلا پره، بعد از ظهر از 2 کلاس دارم، یک روزش خالیه که اونم برای جلسات شورای عالی خالی گذاشتم که هنوز از اول مهر جلسه برگزار نشد، اگه ببینم تا آخر مهر اون جلسات دیگه میخواد یه روز بعد هم بچم، یعنی یک شنبه هم 2 خالی گذاشتم، 4 پره، بس 4 خالیه، 4 تا 6 پره، شنبه ها باقر علوم هم، یک شنبه ها استفاره است، 2 شنبه ها خود جامعه المصطفی هستم، 3 شنبه ها مرکز تخصصی تربیت مدرس هستیم. چهارشنبه ها کمیته علمی و پایان نامه های حوزه است. پنجشنبه هم در خدمت خانواده و ساعت بودیم سر کلاس هم. اونجا هنوز معلوم نیست کجا باید بریم. خداحافظ. بزن به حضور شما وقتی مقدار زیغه و منم دیگه واقعیتش پیر شدم دیگه، توانم الان نیستش انقدر. خب حالا بزن. چرا پیش میره بیلن؟ ولی پیش میره. حالا تا ببینیم چی میشه. خورده کارو هم مشکل میکنه. خب حالا امروز رو بگیم تا ببینیم چی میشه. اگه دیدی پیش نرفت کاری میکنیم. نه پیش میره انشالله. امروز حالا فعلا نقد و دریابیم. پنجشنبه هم انشالله از 7 میام تا 8 نیم. یک ساعت نیم پیدا میکنیم. خوبه دیگه. در واقع هفته میشه 4 جلسه دیگه. میرسیم به یه جاهایی که آج آقا یه خورده مباحث عرضم به حضور شما نیازمنده به این استش که کار پژوهشی انجام شه. ما الان اون درسمون هم همینجوره. حتی اون درس مطالب چون سبقه قبلیش و سابقه قبلیش وجود داره راحت تر بحث پیش، ولی توی این بحث چه درس و بحثی هیچ ارائه نشده گاهی اوقات خب برای یک ارائه 45 دقیقه وقتی طولانی میگیره از ما. دقیق میفرمونیم تا همین میزانم بریم جلو خیلی خوبه، چون پار نشده. من یقینا قول میدم که پارسال 27 جلسه بود یا 30 جلسه، هم نیمه کاره از وسط شروع کردیم هم مقدار به هم خورد. امسال حداقل 60-70 جلسه و به سرانجام هم میرسه حالا دورنمایی که تو ذهنم. حالا این بحث شروع کنیم. من دو سه تا نکته دیگه هست بعد خدمتتون هست. روایتی که مد نظرمون هست روایتی است که امام علی علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد نقل میکنه. میدونید که کمیل از یاران خاص حضرت بوده، از تربیت یافتگان حضرت بوده. این دعای کمیل معارف عرفانی داره که از زبان هر کسی بیرون نمیاد، از زبان معصوم میتونه بیرون بیاد. و باز جالبه که همین دعا باز در آموزش و خطاب به این یار خاص و یار غار حضرت بوده که کمیل باشه. لذا کمیل یک انسان برجسته است، یاران خاص حضرته. هم از نگاه علمی و توانمندی علمی، هم از نگاه ولایت پذیری و ارادت و تقید به فرمایشات حضرت و هم در فضای سلوک و عرفان و اهل عمل بودن، برخی یار حضرتن این مورد ثقن، بعضی یار حضرتن ثقن و علمشون درکشون خوبه، منتها معلوم نیست که اهل عملم باشم. کمیل از اون افرادی بوده که تمام این ویژگی های اختصاصی رو در خودش داشته. به همین علت فرمایشاتی حضرت به ایشون نقل میکنه، بیان میکنه یا آموزش میده مثل دعای کمیل که به افراد خاص میتونه این ارائه بشه و به عوام نه، و حتی بین خواص هم باز به برجستگان یا به تعبیر دیگه خاص الخاصا ارائه. این روایت رو شاید هم زیاد شنیده باشید. حضرت میفرمایند ان هذه القلوب اوعیه، این ظرف، این قلب ها ظرفند. یعنی چی؟ یعنی وجود انسان ها به قلبشونه و قلب ها به ظرفیتشون. درفیت، درفیت یافتن مهمه. اگر ما ظرفیت داشته باشیم این ظرفیت خالی ما رو به تلاطم میندازه. گاهی اوقات که ما جایی نمیریم، حرکتی نمی کنیم، چون احساس نیاز نمی کنیم. جیبمون بگیم پره، ظرفمون پره، بریم برای چی؟ دنبال چی؟ این که حضرت میفرماین ان هذه القلوب اویه فخیرها اوعاها، و بهترین این ظرف ها هم وسیع ترین پر ظرفیت ترین اونهاست، با ظرفیت ترین قلب ها بهترین قلب هاست. ما وقتی قلبمون ضیق باشه گناه میکنیم، وقتی قلبمون ضیق باشه تحمل یک مشقت رو نداریم، میرنجیم، و تحمل یک خوبی رو نداریم، غرور و تکبر منو میگیره. ظرفیت عجیبه، چون قلب خودش ذاتاً حرم الهیه، قلب ودیعه الهی به انسانه. حالا معناش چیه؟ میگیم اگر شد که یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، خیلی تعبیر عجیب این تعبیر. فحفظ انی ما اقول لک، فحفظ یعنی حفظ کن. وقتی می فرماید فحفظ انی، یعنی یه تحفهی دارم بهت میدم، حفظ کن از جانب من. این که دیگه نمیگی که حفظ کن از من، که یعنی چی؟ یعنی از جانب من یه هدیه ایست برای تو. فحفظ انی ما اقول لک، این هدیه رو از جانب من حفظ کن. ببین چقدر این کلام با ارزشه که یک تعبیر به حفظ میکنه، سلام علیکم، دو تعبیر به انی میکنه از جانب من، گویا یک تحفه برجسته است که اون رو من به هر کسی نمیدم، تحفه برجسته ای که اون رو به هر کسی نمیدیم ما، چون هستی به تو میدیم. و نکته سوم میگه خیلی هم دقت کن ببین من چی بهت میگم، یعنی به قول معروف فحفظ انی ما اقول لک، چرا که من دارم به تو میگم، یعنی این لک یعنی مال تو، برای تو اختصاصا یه تحفه است از جانب من، به کسی دیگه نمیخوام بدم. هر کسی قابلیت دریافت این تحفه رو نداره و ما تو رو قابل دانستیم. فحفظ انی ما اقول لک، حالا چیست این تحفه؟ مفاد این پیام چیست؟ انا ثلاثه، مردم سه گروه، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، و همج الرعا، با کل نائق یمیلون مع کل ریح، توصیف میکنه همج الرعا رو. پس اولیش چیه؟ عالم ربانی. این ربانی وصف، دقت بکنید، هم علم هم عالم، چون علم که از عالم جدا نیست، گفته عالم ربانی، عالم به تبع علم شده عالم. پس اگر صفتی برای عالم میاد به تبع چیه؟ علمشه، برخورداری از اون وصفی کیست که وصف علم. ربانی پس صفت است برای عالم برخوردار از علم، پس وصف به حال هم اون حالت مستریشه، دانستنشه، هم به خاطر برخورداری این شخص از این علم، که پس هم علمش ربانیست هم شخصش ربانیست. ربانی یعنی چی؟ ربانی خب میگیم بله منسوب به رب، یعنی پرور الهی، نه اینجا نگفته الهی، حضرت میدونست بگه عالمون الهی. در ربانیت خیلی معانی ظریفی خوابیده، حضرت علامه رحمت الله علیه به این اشاره میفرمایند ربانی بودن درش اون معنای تربیت یافتگی و تربیت شدن هست، هم خودش تربیت شده و هم تربیت کننده دیگران است. تربیت همه رسالت خدا و انبیا و مسیح است. تنها صفتی که در خداوند مورد چی مناقشه قرار گرفت، بشر در برابرش خط و نشان کشید و الان هم همه کش و قوس عالم هستی رو همین نقطه است. ربانیت خدا، ربوبیت خدا، ولا خالقیت خدا رو همه قبول دارن. کیس منکر حکمت خدا، قدرت خدا؟ چرا؟ چون تسلیم عملی هستیم. عرفت الله به فسخ العزائم، اراده میکنیم، عزم جزم، یه چیز دیگه عذاب در میاد، یه چیز دیگه میشه. پس پی میبریم یه کسی دیگه، اینجا نقش آفرینه. ولی تو ربوبیت بنا من بودم، من خودم بودم. ناکنیم الان خودمون به یه جایی که میرسیم میگیم چقدر ما تلاش کردیم به یه جایی رسیم، بابا خدا پس کو دیزی نمیشه. ربوبیت صفت برجسته الهی است که مورد انکار دیده نمیشه. همه خودشون درش نقش آفرینی میبینن، نقش آفرین میبینن، و از همه مهمتر در محتوا و در حقیقت همه صفات دیگه تابشه. انسان عالم ربانی، عملش عمل خداییست، علمش علم خداییست، تدبیرش تدبیر خداییست، از خود نیست. آکنید منم منم توش نیست، شیطان توش نیست، دنیا توش نیست، ربوبیت الهیست. آکنید عالم الهی نگفت، عالم ربانی. خیلی این تعبیر هر چقدر در معنای رب و ربوبیت بیشتر ما دقت میکنیم، ظرافت های بیشتری خود رب یعنی تربیت دهنده. خب چیو؟ کجای ما رو؟ چه چیزی ما رو؟ همه وجود، همه عالم هستی. الان به درخت میگه اینجوری رشد کن، قلم تکوینشه، اون ربوبیت تکوین نیست. به من و شما میگه اینجوری نماز بخونید، اون ربوبیت تشریعی است. خیلی معنا در این واژه نهفته است. عالم ربانی اولین گروه، دومیش متعلم فراگیر بر مسیر نجات، علا سبیل نجات. کسی که در حال فراگیری است، منتها در مسیر چی؟ هدایت. هدایت خودش و دیگران، اول هدایت خود. یعنی علم رو میاموزد نه برای دین دنیا، برای نجات، برای رستگاری، برای هدایت. اینجوری میاد علم نیت اینه. جالبه گفته علا سبیل نجات، یعنی در مسیر ره یافتن، نجات یافتن. میتونست بفرماید علا نجات، یعنی در حالی که نجات یافت، نه هنوز در مسیره، علا سبیل نجات. که اگر ما علم آموزیمون در مسیر نجات نباشه، همین باعث گمراهی میشه. ما تلاشمون این هستش که جزء این گروه دوم باشیم. از اون عالم ربانی خودم عرض میکنم که خیلی فاصله داریم. توصیفاتی توی روایات و کلام بزرگان در مورد عالم ربانی وجود داره که وقتی انسان نگاه میکنم این که در خودم یه چیشو نمیبینم. دیبون دوارون به علمه یدور رو فنا کنید، ما زیاد کلامونو بندازیم بالا، این جزء دومی ها هستیم. متعلمون علا سبیل نجات. و گروه سوم که اکثریت مردم رو تشکیل میدن، همج الرعا. همج الرعا رو خود حضرت توصیف میکنه، اتباع کل نائق. نائق یعنی صدایی که از حنجره بیرون میاد، دنبال هر صدایی میره، پیرو به هر صدایی هستن. همج الرعا یعنی می جنبند همیشه، همیشه در حال جنب جوش، همیشه تلاش میکنن، فعال مایشا. هر جور دلشون بخواد میدونه، منطقه مایشایی که خودشون باز نیستن. خیلی جالبه، نائق صداها اینها رو این برانور میبره، یمیلون مع کل ریح، با هر بادی از این طرف به اون طرف میشه. یمیلون مع کل ریح لم یستزی او به نور علم. این خیلی اصلا یک ذره استضاعه نکردن، بهرمندی نکردند از نور علم. ولم یلجعوا الى رکن وثیق، به هیچ رکن پایدار مورد اعتمادی هم پناه نگرفتن. خیلی حرف داره این روایت، من میخوام دیگه تمامش کنم، فقط روایت رو کاملش کنم معناشو. یا کمیل العلم خیر من المال، این روایت هم در کافی هست، هم در بهار جلد 17 هم هست، هم جناب آیل شهری در میزان الحکمه آورده، هم در مرحوم آقای حکیمی در الحیات آورده در وصف عالم. و یا کمیل العلم خیر من المال، المال العلم یحرسک، علم تو را حفظ میکنه، حراست میکنه، محافظت میکنه. و انت تحرس المال، به حال این که تو باید محافظ مال باشی. خب یا کمیل توصیف المال تنقصه النفقه، بخشش مال رو کم میکنه، تنقصه. والعلم یسکو علی الانفاق، علم هم رشد و هم پاکیزه میشود با انفاق. سنیع المال یزول به زوالهی، این کسی که مال رو جمع آوری میکنه، سنیع یعنی سازنده میگه، مال رو فراهم میکنه، با از بین رفتن مال او هم از بین میره. اینا همش روزی داره، حالا ما میخوایم فی ولدی در حیاتش باشه. سنیع المال یزول به زوالهی فی حیاته، در زمان حیات خودش، مالش که از بین بره هیچ دیگه اینم کسی سراغش نمیاد. ولیکن چی؟ علمم این گونه است؟ نه، میاد علم ازت توصیف میکنه. یا کمیل ابن زیاد، معرفت العلم دین یدان به، بهی یکسب الانسان الطاقت فی حیاته والجمیل الا حدوثت بعد وفاته والعلم حاکم والمال محکوم محکوم علی. یا کمیل، هی چند جمله میگه، باز توجه کمیل رو جلب میکنه. هلک خزان الاموال و هم احیا، اونایی که مال رو جمع آوری کردن ولو زنده اند نابود شدن. و در برابر علم چی؟ والعلماء باقون ما بقی الدهر اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. جاودانگی در علم، ولو نباشی اعیانهم موجوده، چی مفقوده باشه ولی امثالهم فی القلوب چی؟ یک کتاب، یک اثر علمی، یک نظریه، یک گفته جاودان است تا دنیا دنیاست. حالا چرا؟ این سببش چیست؟ اون برمیگرده به حقیقت علم که نور الهی است، نور سرمدی است. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، بر اینه. لذا چون جلوه سرمدی و سرمدی داره و نور الهیست، نابود شدنی نیست، صاحبش هم از بین میمیره، دارنده اونم از بین میمیره، قلبی که در اونم این باشه از بین میمیره. خب ما هم تبرک میجوییم و تیمم، هم استعانت میجوییم از علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمودن انا مدینت العلم و قلیون بابها، من ارادن حکمت فلیعتها من بابها. به ما از باب علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد بحث بشیم تا صاحب دانش دوسرا دست ما رو بگیره، یک قطره چکونی از اون دریای بی‌منتهای علمش به قلب‌های ما هم افاضه. فرضمون هم این بوده، امیدوارم که بیاد به ما جواب بده. جواب گفته‌ها و شنیده‌های علمیمون هم امسال به روح قدس علی ابن ابی طالب هدیه می‌کنه. دا هر چی بحثی گفتیم و نگفتیم، این بحث تربیتی روح قدس حضرت هدیه باشه. اما از کجا شروع می‌کنیم؟ آخرین جلسه درسی رو که ما سال قبل داشتیم در بحث همین بازی ها رسیدیم به اینجا که رابطه تربیت با بازی بود. اینجوری تو ذهن منه که گفتیم دو نگاه وجود داره. یه نگاه این بود که اول میگفتن بازی وجود داره، ببینیم ازش چه اثر تربیتی رو، چه هدف تربیتی رو میشه تعیین کرد. نوع نگاهی که الان حاکمه این استش که به عکس اهداف رو طراحی تعریف میکنن، بعد برای هدف طراحی شده از بازی برای رسیدنش کمک میگیره. الان کاملا به عکس، یعنی نگاه به بازی نگاه سه حیثیته. یکشو اشاره کردم، روشی است برای هدف تعریف شده. ما میخواییم ذهن این آقا مسخر بشه، از واقعیت دور باشه. نگاه کنید، میبرن تو عالم تخیل. بازی هایی که سال گذشته باعث مرگ 8 نفر تو ایران شد، که خودشو رفت از پل انداخت، خودشو رفت از روی نمیدونم پنجره ساختمان انداخت. بازی انسان رو ارتباطشو با واقعیت خارجی قطع بکنه و او رو چی؟ به خودکشی برسونه. بعد این هیچی نیستش. حالا فرض کنین مگه این همین نیلیس نیست؟ پوچگرایی نیست؟ پوچگرایی عملیه دیگه. چه فهم میکنه؟ انسان رو از تفکراتش، از حقایق خارجی دور کنه. یه هدفه. برای تأمین این هدف بازی طراحی میشه. بازی میشه چی؟ وسیله. یک نقش بازی اینه. یک بخش دیگه بازی نه این که وسیله باشد، تأمین کننده هدف هست. کدام دوتا رو؟ با کنید؟ حالا من الان بگم یه خورده بلندتر صحبت کنید. من از یه 7-8 روز این گوشه من ویز ویز میکنه. روز سه‌شنبه رفتم پیش دکتر، دارو داره، دارم داره استفاده میکنم، اصلا این نمیشنوه. حالا تا فردا برم میخواد ببینیم چه کارش بکنم. البته پیشبینی میکرد که این گوش از کار بیافته. این یکی نیمه کاره میشنوه الان که فعلا. عرضم به حضور شما، نگاه کنید یه موقع از بازی موجوده، یه بازی اصلا در فرعی یک اقلیمی تعریف شده است. ما میایم یک کم و زیادش میکنیم، یه شرایطی رو، یک اجزایی رو بهش اضافه میکنیم و هیچ هم بهش اضافه نمیکنیم. اهدافی رو از طریق اون تعقیب میکنیم. این نگاه اوله. ما بازی جدیدی در اینجا نداریم، همون بازی های موجوده. شرایط بازی رو نهایت تغییر میدیم، ولیکن طوری این رو عملیاتی میکنیم و تلقیم میکنیم که به این هدف برسیم. این نوع اوله. نوع دوم اصلا نه، بازی وجود نداره. ما اول میام هدف رو تعریف میکنیم، بعد این هدف از راه های مختلف قابل دسترسی و وصوله. یکیش میشه بازی، یکیش فیلمسازی فرض کنید، یکیش فعالیت‌های اجتماعی، یکیش تغییر سبک زندگی و مؤلفه‌های زندگی، یکیش رو میان بازی قرار میدیم. بازی وسیله‌ای میشه یا روشی میشه برای اون هدف تعریف شده. لزوم بیام اصلا بازی رو طراحی میکنیم. بسیاری از بازی‌هایی که الان تو فضای مجازی هست طراحی شده است، ساخته شده است. لذا اول میاد بازی رو برای شما تعریف میکنه که شما این بازی رو چجوری شروع کنیم. مشارکتی، فردی، طرف دوم زنده است یا نه، خود سیستم اینا رو میاد تعریف میکنه. شما باید یک ربع 10 دقیقه بری بازی رو اول بخوانی، این چی هست، چجوری بازی میکنن، یاد بگیری، بعد بیای بازیش بکنی. مثل فوتبال نیستش که میاد فوتبال رو که همه بلدن توش یک هدفی رو تعمیم بکنه. نه نه، اون دیگه الان میگیم یاد گرفته شده، میگیم بازی موجود. یک موقع بازی موجود در راستای هدف به کار میگیری، یه موقع اصلا بازی رو از اول برای هدف تعیین میکنی، میسازی.
بازی فوتبال
نه، اون زمان اصلا اینا مطرح نبود. اون زمان بازی صرفا ماهیت سرگرمی داشت و بعد آمد سراغش. الان هر چیزی رو که دیگه سرگرمی بود، از سرگرمی بودن خارج شده.
برای مصرف کننده یا تولید کننده؟
برای مصرف کننده.
برای مصرف کننده بازی رو نیست.
درسته، ولی که نه، الان ما همون مصرف کننده هم دیگه به هدف توجه میکنه. الان چرا؟ حالا میرسیم. کمه ولی که اینجوری داره به این سمت میره. نه، تو نظریات بازیه. نظریات برید بازی رو نگاه بکنید، سه دسته نظریه وجود داره. نظریاتی رو که بازی رو میگن چی؟ ابداع اولیه داره و ماهیتش سرگرمی است، بعد انحراف پیدا کرده. مثل همه بازی های چی؟ بازی های اقلیمی محلی، چوگان بازی همچنان سرگرمی، ولی بازی مثل فوتبال رو از اول انگلیس طراحی کرد، مصرفنده برای سرگرمی داشت، ولی کن او برای چی داشت؟ نه، اهداف سیاسی داشت، اهداف مالی. اصلا ابداعه توی اون، نه توی اون سه حالت ما کلیت بازی رو در نظر میگیریم که روزی که خلق شد، و الا سه گروه هست: بازیگر، مصرف کننده، طراح و سازنده. الان بازیگرا تو بازی‌های حرفه‌ای میرن سراغ سرگرمی؟ نه، درآمد، اشتهار. مردم که نگاه میکنن سرگرمی.
الان خیلی از گیمرها
درسته، نامتا ناکنید، این به این معنا نیستش که اون بازی رو نمیتوان ازش این رو اراده کرد. گفتم بازی یک آلت گنگ داره. حتی یه بچه هم که نفهمه میره سرگرمی نگه، به عنوان چی سرگرمی استفاده میکنه. این منافات با اون نداره که ما ببینیم غرض اولیه طراحی چی بوده. ما با این کار داریم.
غرض اولیه طراحی از ماهیت طراحی.
بله، آفرین.
شما غرض سازنده.
بله بله، اصلا ما با این کار داریم. ما الان اصلا نگاهمون به اینه. اون بازی که اصلا سازندش فرد خاصی نیست، بلکه بر اساس عرف و فرهنگ جا افتاده، چوگان بازی یا بازی لیلی که بر دخترها تو ایران بازی میکنه. دقت بفرمایید.
اینجا نگاه به مصرف کننده است.
نه، فرهنگ ما اینو برای چی ساخته؟
فرهنگ ما برای چی ساخته؟ شاید کسی نساخته، مثل وزن.
نه نه نه، ولو درسته، نها کن، درسته وضع تعیونی یافته، ولی کن نها کنید یک هدفی جز سرگرمی در اون فرهنگ برای این نیست. میمگیم این ساخته فرهنگ ایرانیست، نمیمگیم حسن ساخته یا حسین ساخته یا فلان بونگا، میگیم این ساخته فرهنگ ایرانیست، فرهنگ مثلا فلان منطقه ایرانه، مثل بازی اون اسب و چی بود، یا بازی های کشتی هایی که توی شمال توی گنبد میگیرن، چیه؟ یک نوع نه یک نوع کشتیه، نوع کشتی خاصه. خب اینا و حتی تقسیم بندی داریم، بازی که بازیگرش انسانه، بازی که بازیگرش حیوانه. گاو بازی توی اسپانیا
ابزار.
ها کنید، اینا ابزار بازی هم. نه، رابطه بین ابزار و بازی رابطه تنگاتنگه، تفکیک بین اینا مشکله. نمیشه بازی باشه اصلا ابزار نداشته باشه. ولی نگاه، من حرفم اینه، ما الان با مبدع بازی کار داریم، طراح بازی کار داریم. اونی که این بازی رو خلق میکنه کیه؟ یا از ابتدا به عنوان سرگرمیه، یک گروه، یا اصلا از ابتدا برای چیه؟ برای هدف خاصه. این هدف های خاص رو باید وقت بیام درستش.
پس ما الان که اینجا بازی که توسط مصرف کننده انجام میشه،
نه نه، اصلا مصرف کننده
تعریف و تحلیل فعل سازنده.
بله 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 بله.
اون که اسمش بازی نیست، اسمش بازیسی.
دو نه نه کن، درسته، بازی سازی که آخرش به یه تولید منتهی میشه به نام بازی.
اون که باز بازی فعل مکلف نیست. مجموعه قوانین.
درسته، مجموعه قوانینی که آخرش کینو به کار میگیره.
اون فعل مکلف، اون فعل مصرف کننده بعدش سرگرمی.
نه نه، ها حرف همینه. نگاه کنید، ما اگر بیایم اینجا بگیم ما به بازی ساز کاری نداریم، اون داره یه سناریوی مینویسه، یک مجموعه رفتارهای تعریف میکنه، به این بازیگر نگاه میکنیم که داره این ابزار رو به کار میگیره به چه هدفی. نه، گاهی اوقات این گونه نیست و همیشه هم این گونه نیست، بلکه هدف در اینجا این استش که این بازی طراحی شده و ساخته شده، اون چه چیزی داره؟ مگه اثر تابع اراده من و شماست؟ من این آب رو میخورم برای چه؟ ها؟ تابع اراده منه. آب رو خداوند ساخته، خلق کرده برای رفع چی؟ آتش. من آب رو میخورم برای فرض کن کلیم فعال بشه، تابع اراده منه؟ اون یه اثر جانبیه، الا ابتدا هم برای یه چیز دیگه خلق شده اینجا. بله، ما اگر خواسته باشیم بگیم، دقت بکنید، استعمالات و به کارگیری های بازی برای چیز، اون بحث دیگری است. ولی وقتی یک بازی برای یک اثری ساخته شده باشه، اون اثر باهاش هست ولو این صاحب بازی و بازیگر بهش توجه نداشته باشه. و الان تو جامعه اینه. نه نه،
قواعد و ضوابط تربیتی بازی سازی رو بازی ساز رو تحلیل می‌کنه. یه وقت هست می‌خوایم احکام و ضوابط تربیتی بازی رو، فعل بازی مصرف کننده رو در نظر بگیریم. مؤلفه‌ها مختلفه، یکیش اراده، یکی از مؤلفه‌ها اراده و قصد تولید کننده هست، اما اون موجب تعریف فعل بازی که من تغییر کنه.
تعریف اصلا تابع اون نیست، ما اصلا نمیگیم تابع اون تغییر میکنه، تعریف تابع سازنده است.
تعریف بازی تابع سازنده.
بله، اون بازیگره، هدف اصلی تابع سازنده است، اون بازیگره. گاهی اوقات اصلا گفتم به هدف بازی ساز توجه هم نداره، ولی کن دوچارش میشه، اثرش داره. من میام نگاه کنم، خیلی واضح حرف میزنم، بازی سازی مثل ماشین سازیه. ماشین رو ما سازنده ساخته برای چی؟ برای جا به جایی. یکی میاد توش علوفه میریزه، یکیش میاد توش مسافر کشی میکنه، یکیش میاد توش برای سیاحت. اغراض تأثیری در اون نداره، ولی که تأثیر پذیری از اون داره. اون فرهنگشو باش میاره، اون اثرات جانبیشو باش میاره. این نکته هستش. ما الان با عمل بازی ساز کار داریم.
اجمالاً تعریف بازی رو
با جلسه هفتم هشتم جلسه پارسال گفتیم، همون تعریفه، هیچ فرقی نمیکنه. نه، حالا رجوع بکنیم، من الان پیش چشم نیست، ولی کن هم مجموعه رفتارهای نمیدونم چی بودن تعریف کرد. خب
پدیده از ماهیت رفتار، چون اونجا ما میومدیم گفتیم این رفتار مصرف کننده است به عنوان فعل.
نه، فعل مصرف کننده بازیه. بازی تابع چیه؟ تابع اصلیش اون سازنده بازی است.
نمیشه ما فعل رو از یه
نه نه نه، غرض اصلی همون سازنده است. شما هر غرضی رو تو بازیگر نمیتونید از بازی تعیین کنید. میتونید؟
ما اینا خیلی از اغراض سازنده تو بازی اصل... میشه.
نه 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 نه، هست.
نه، اصلا گویا ما طرف بازی ساخته به غرض براندازی اختصاصی نمیشه. اصلا بد ساخته.
ها، اون چیزی که دیگری
اون چیزی که به نظر میاد ملاک باشه کارکردهای خود بازی، آثار خود بازی، فارغ از این که
نه نه، اونا بحثای دیگری است، اونا جای دیگه بحث.
گاهی وقت یک
ما باید دو تا مقوله از هم جدا کنیم. بذار من حالا دو شد جلسه آینده موضوع باید یک بار دیگه برگردیم اونم.
بله، یه بار. گاهی اوقات دوستان واقعا یک پدیده ای
بهتر از هم درس باشه.
گاهی اوقات یک پدیده یک آثاری داره که اصلا